اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. شمار تلفات جانی حمله انتحاری عصر روز چهارشنبه در کابل به 48 نفر رسیده است. در این حمله کم از کم 68 نفر دیگر مجروح شده است. وحید مجروح، رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت، گفت که این ارقام نهایی نیست و امکان تغییر در آن وجود دارد. به گفته پلیس کابل، حمله انتحاری در مربوطات حوزه اجرای پلیس در داخل کورس آموزشی موعود واقع در دشت برچی به وقوع پیوست. به گفته شاهدان عینی، هنگام حمله بیش از 100 دانش آموز در این نهاد حضور داشتند. این مرکز یکی از نهادهای آموزشی مشهور است که صنف‌های آمادگی کنکور و مضامین مکتب را تدریس می کند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که حمله دشت برچی ربط به این گروه ندارد. طالبان میگویند تعهدشان را در حفظ امنیت کارمندان صلیب سرخ لغو میکنند، زیرا این نهاد در اعتصاب چند روزه زندانیان پل چرخی با آنها توجهی نکردند. در اعلامیه طالبان آمده است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اعمال فشار بر مقام‌های محبس پل چرخی برای فراهم نمودن خدمات صحی برای محبوسین که اعتصاب غذایی نموده بودند ناکام شده است. سخنگوی طالبان گفت تا زمانی که صلیب سرخ روش خود را تغییر ندهد، امنیت جان و مال کارمندان آن را در افغانستان تضمین نخواهند کرد. سنیلا بجرام بیسک، سخنگوی صلیب سرخ بین‌المللی، میگوید به عنوان یک سازمان بی‌طرف، صلیب سرخ در مورد دلیل اعتصاب غذایی و اهداف محبوسین موقف گیری نکرده و در برآورده ساختن خواسته های محبوسین نیز هیچ گونه اختیاراتی ندارد. چند روز است که بیش از 1000 زندانی در محبس پل چرخی به خاطر بی‌بهره بودن از فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور، عدم انتقال آنان به زندان‌های ولایت‌های مربوطه‌شان، معلوم نبودن سرنوشت برخی، برخورد نادرست مسئولین با آنان و نداشتن مکان و غذای مناسب، دست به اعتصاب غذایی زدند. شمار کشته شدگان ناشی از فرو ریختن یک پل در ایتالیا به 39 نفر افزایش یافته است. این پل 50 ساله که بخش از یک از شاراهای ایتالیا است و شهر بندری ژنو این کشور را با جنوب فرانسه وصل می کرد، روز دوشنبه فرو ریخت. تلاش برای پیدا کردن افراد زندگیر مانده در زیر خرابه‌های پل ادامه دارد. مقام‌های ایتالیایی میگویند شرکتی که مدیریت این پل را بر عهده داشت، به گونه درست آن را حفظ و مراقبت نکرده و خواستار استعفای مقام‌های این شرکت شدند. ادامه اخبار. قطر تعهد کرده است که مبلغ 15 میلیارد دلار را برای کمک به اقتصاد ترکیه در آن کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در انقره این سرمایه گذاری را اعلام کرد. در پی تنش فزاینده بین واشنگتن و انقره و وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم ترکیه توسط حکومت ایالات متحده، ارزش لیره پول رایج ترکیه با تلاطم مواجه شده است. لیره در مجموع در سال جاری 40% ارزش خود را از دست داد، اما روز چهارشنبه با اقدامات بانک مرکزی ترکیه تا حد ارزش لیره بلندتر شد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که امارات متحده عربی با پرداخت پول به رهبران قومی در یمن از آنها خواستند که القاعده را از مناطقشان بیرون کنند. با دنبال این اظهارات، اسوشیتد پرس با نشر یک گزارش تحقیقی جزئیات چگونگی معامله نیروهای اماراتی را با رهبران قبایلی یمن افشا کرد. گزارش آکی است که این پول به شیخهای پرداخت شده است که یا با جنگجویان القاعده همکاری دارند و یا با آنان جواز بودن در مناطقشان را دادند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا دو خانه مربوط به مهاجم را که روز سه شنبه در لندن با موتر به آبران و پارلمان بریتانیا حمله کرد، تلاشی کرد. بر اساس گزارش رسانه ها در بریتانیا، این مهاجم که در بازداشت پلیس است یک مهاجر سودانی تبار 29 ساله به نام سالی خاطر است. پلیس بریتانیا میگوید او عمدن با موتر به آبران و بایسکل سواران در لندن تصادم کرده و بعد با موانع بیرون پارلمان بریتانیا برخورد کرد. با این حال پلیس میگوید هنوز انگیزه کار او معلوم نیست. این دومین حمله تروریستی به پارلمان بریتانیا تا کمتر از 18 ماه گذشته است. و یک تحقیق جدید علمی میگوید که 5 سال آینده احتمالاً به طور غیر معمولی و غیر عادی بسیار گرم خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست با نشر این خبر میگوید 4 سال گذشته گرمترین سالهایی بود که تا کنون ثبت شده و 5 سال آینده نیز طبق این تحقیق بسیار گرم خواهد بود. این تحقیق را دانشمندان از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و دانشگاه ساوت همتن بریتانیا انجام دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. 11 واقعه مثبت پولیو در ولایت کندهار شناسایی و طفلی را فلج کرد. مکیه منیر در مورد گزارش را تهیه نموده است که می شنویم.
این بار طفلی در ولسوالی ارغنداب کندهار که کمتر از 1 سال عمر دارد فلج پولیو شده است. میوند احمد زی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که خانواده این طفل در منطقه پهلوان ولسوالی ارغنداب زندگی می کند. او تایید کرد که این طفل بعضی از دوزهای واکسین را نگرفته است.
طفل 11 ماه است، دختر است و از ساحه پهلوان مسجد ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار. این طفل اصلا دوزهای واکسین گرفته اما در بعضی از دوره ها از واکسین باز مانده.
به گفته مسئول پروگرام محو پولیو اگر محیط ویروسی باشد امکان مبتلا شدن اطفال ضعیف به فلج پولیو امکان پذیر است. اما اگر اطفال تمام دوزهای واکسین را بگیرند امکان مبتلا شدن آنها خیلی کم می باشد. از سوی دیگر، سید کمال شاه سخنگوی دفتر یونیسف در کندهار گفت که مبتلا شدن این طفل به پولیو ارتباط نزدیک به ویروس شهر کندهار دارد، زیرا ویروس پولیو در این نقاط در حال گردش است.
واضح سرگندوان داده چی پدیس میکده پولیو؟
ولسوالی ارغنداب یک از ولسوالی های کندهار است که کمپاین واکسین پولیو در آن تطبیق میگردد، اما واقعی تازه پولیو نشان داد که خطر ویروس پولیو در این ولایت هنوز هم وجود دارد و باید برای هر طفل 2 قطره واکسین پولیو در هر دوره واکسین داده شود.
مسئول پروگرام محو پولیو در حالی که شناسایی واقعی تازه در ولسوالی ارغنداب کندهار اظهار نگرانی کرد، اما گفت که به زودی در این ولسوالی شهر کندهار و ولسوالی دند کمپاین فرعی پولیو راه اندازی می شود. میوند احمد زی تایید کرد که در کمپاین سرتاسری واکسین پولیو که هفته گذشته راه اندازی شد بیشتر از 1 میلیون طفل به سبب مخالفت مخالفین مسلح و ناامنی در نقاط مختلف کشور از واکسین باز ماندهند که بیشتر از 100,000 آن از ولایت کندهارند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند پس از آغاز عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان، اکنون وضعیت امنیتی در آن شهر به حالت عادی برگشته و جنگجویان گروه طالبان از مرکز شهر به صورت کامل بیرون رانده شده‌اند. در این حال مقامات وزارت صحت عامه می‌گوید در جریان 4 روز نبرد در غزنی، پرسنل طبی آن وزارت به اسرع وقت به کمک شتافته و به خدمات شباروزیشان به زخمی ها بخصوص در شفاخانه طبی ولایت غزنی ادامه دادند. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با دکتر وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه انجام داده است که با سخنان آقای مجرو در رابطه به چگونگی عرضه خدمات پرسنل صحی وزارت صحت عامه به مجروحین ولایت غزنی آغاز می شود.
متاسفانه محادثه ناگواره که در ولایت غزنی پیش آمد زندگی روزمره شهروندای غزنی را برای مدت 3 تا 4 روز در بود مختل ساخت، ولی آنچه که میشه به نیکی یاد کردیست که در 3-4 روز پرسنل صحی ما در ولایت غزنی با جانفشانی و از خودگذری کردن به صورت مداوم تمام مراکز صحی باز بود و عرضه خدمات صحی با وجود تمام چالش های امنیتی که در ولایت ایجاد شد به صورت نرمال در تمام مراکز صحی مخصوصا در شفاخانه ولایتی جریان داشت و تمام هموطنایی که در این حادثات در تایسی 4 روز نبرد زخم برداشته بودن، مجروح شده بودن، در شفاخانه مورد مداوا قرار گرفتن و هیچ خلالی در عرضه خدمات در ولایت غزنی مخصوصا در شفاخانه ولایتی در جریان نبرد 3-4 روزه ایجاد نشد.
امکاناتی که شما در دسترس داشتین و یا دارین برای عرضه خدمات بسنده است شما فکر میکنین؟
در ولایت غزنی و در تمام ولایات، خصوصا ولایاتی که در اونجا بحث سردی هوا یا صعب العبور بودن مسیرهای مواصلاتی مطرح است، معمولا استاک دوا و تمام تجهیزات مواد مورد نیاز بر 3 تا 6 ماه مد نظر گرفته میشه. به این خاطر هم در واقعی که در غزنی پیش آمد ما به هیچ کمبود از بود تکنیکی و همچنان ادویه و ملزمات طبی با مشکل مواجه نشدیم و ظرفیت موجود در ولایت غزنی حداقل در کوتاه مدت به خاطر رسیدگی به عاجل که پیش آمده بود تکافو کرد. دقیقا در دراز مدت نیاز به منابع بیشتر، پرسنل بیشتر، مراکز صحی بیشتر در تمام مناطق افغانستان داریم تا سطح دسترسی مردم به خدمات صحی و همچنان کیفیت خدمات صحی بهبود بیابد.
شما اشاره کردین به امکانات خوب صحی در ولایت غزنی. از لحاظ دسترسی به مراکز صحی و رساندن کمک‌های عاجل صحی مثل پرسنل صحی یا انتقال ادویه چقدر به نیازمندی‌ها پاسخ داده شده؟ آیا باز هم ضرورت است که ادویه و پرسنل به غزنی فرستاده شود؟
در کوتاه مدت در جریان روزایی که بحران موجود بود استاک دوایی نیازهای روزمره شبخانه را تکافو می‌کرد. طبایی که در شفاخانه مستخدم بودند به صورت 24 ساعته در اونجا ایفای وظیفه کردن. ما در شفاخانه ولایت تقریبا 71 نفر پرسنل داریم و اینا به صورت 24 ساعته ایفای وظیفه کردن و حتی یک تعداد از کارمندای از مراکز صحی نزدیکتر به شفاخانه آمدن به شفاخانه و 3-4 روز نبرد در شفاخانه حضور داشتند و مصروف از خدمات بودند. متعاقبا هم در روز 3-4 نبرد و هم رهبری وزارت تحت آمار به صورت مستقیم و همچنان طریق مؤسسات همکار تمام بسته های دوایی و ملزمه های طبی که مورد نیاز بود اونا را به ولایت انتقال داریم و شفاخانه ولایتی هیچ مشکلی از لحاظ منابع لازم نداره. در عین وقت امروز وزارت تصمیم گرفت و یک تیم متخصصین رشته های مختلف و وابسته به نیاز درمانی زخمی که در شفاخانه موجود هست به زودترین فرصت ممکن به ولایت غزنی بفرستند. میتونم به مردم خود اطمینان بدم که شفاخانه غزنی از لحاظ پرسنل صحی، دوا و ملزمات طبی هیچ مشکلی فعلا نداره و تمام منابع لازم موجود بود و با باز شدن راه منابع بیشتر به شفاخانه انتقال شد که هم از منابع وزارت صحت عامه استفاده شد، هم مؤسسات همکار ما همکاری کردن و همچنان یک تعداد تجار خیر و سکتور خصوصی آماده شدن مقدار دوا را اختیار وزارت صحت عامه قرار دادن تا به شفاخانه ولایتی غزنی انتقال بشه.
جناب دکتر صاحب مجروح، کارمندای صحی شما تا حال از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن در داخل غزنی و کدام اشکالی وجود نداره برشان؟
تشکر. پرسنل صحی به عنوان سکتور بی‌طرف، سکتور خدمت‌رسان و طبعاً ما به عنوان خادمین مردم خود تلاش ما بر این بوده که ما وجهی معنوی و عملی سکتور را به عنوان یک جریان بی‌طرف به تمام جوانب داخل در جنگ افغانستان معرفی و تثبیت کنیم. این بسیار ما را کمک کرده که در دورترین مناطق، ناامن‌ترین مناطق و شرایط مراکز صحی باز باشد، پرسنل صحی امکان عرضه خدمات را داشته باشد. مشکلی که در ولایت غزنی ایجاد شد و 3-4 روز نبردی که در ولایت مخصوصا در شهر جریان داشت مراکز سی نیکبختانه مسئول بود. فقط یک تن از کارمندای ما متاسفانه در این جریان نبردا جان شهادت نوشیده و شهید شدن. دیگر کارمندای ما و مراکز سی ما در یادش مسئول بوده، خودم آسیب و مراکز سی ما نرسیده و ما همیشه از تمام جوانب زیداخل در جنگ تقاضای ما و توقع ما ایسته که نگاهشان به سکتور صحت و پرسنالیتی یک نگاه به جریان و وزارت بیطرف وزارت سکتور باشه که تعهدش برای خدمت رسانی و عرضه خدمات و تمام افغانهایی است که در جغرافیه افغانستان زندگی میکنن. و با این روی کرد ما فرصت عزیز خواهد داشتیم تا در قسمت تامین سلامت جامعه و افغانهایی که نیازمند دریافت خدمات طبی هستند ادای دهیم.
و عامل کشته شدن پرسنل طبی شما چی بوده؟
در ساحه جنگی خانهشان واقع بوده و متاسفانه در جریان زدخوردها در محل سکونت خود متاسفانه شهید شدند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید شمار مهاجران افریقایی که به اسپانیا می روند افزایش یافته است، در حالی که میزان ورود این مهاجران به ایتالیا کاهش یافته است. لیزا شلاین از صدای امریکا گزارش را از مقر سازمان بین المللی مهاجرت در شهر ژنو سوئیس تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در دو سال گذشته حدود 47,000 مهاجر با عبور از آبهای مدیترانه غربی وارد اسپانیا شده است. و گفته این سازمان این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش بسیار بلند را نشان می دهد. ژول ملمن، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید مهاجرانی که اکنون از طریق مسیر اسپانیا وارد اروپا می شوند بیشتر از کشورهایی هستند که مهاجران آن در گذشته از طریق لیبیا خود را به ایتالیا می رساندند. آقای ملمن با صدای امریکا گفت که به نظر می رسد مهاجران کشورهای افریقایی گینی، گامبیا، مالی، سنگال و ساحل آج مسیر سفرشان را به اروپا تغییر دادند.
Probably West African migrants who were using the Sahara route up through Agadez into Tripoli have realized.
این نشان می‌دهد که شاید مهاجران کشورهای غرب افریقا که از مسیر صحرای بزرگ افریقا و اگادیز در نایجر خود را به تریپولی می‌رسانند، در مورد هزینه و خطر و اینکه آنان در لیبیا با کدام سرنوشت روبرو می‌شوند آگاه شدند. و این همه مسیر قبلی را در مقایسه با مسیری که سالها پیش در امتداد ساحل مراکش از آن استفاده می شد کمتر جذاب ساخته بود. به نظر می رسد که آنان اکنون دوباره از این مسیر استفاده می کنند.
لیبیا در نیم دهه اخیر با سرازیر شدن شمار زیاد مهاجران و پناهجویان روبرو بوده است. اما گروه های حامی حقوق بشر می گویند که ده ها هزار مهاجر و پناهجو در لیبیا قربانی سوء استفاده، شکنجه، بدرفتاری و اختطاف در بدل پول توسط قاچاقبران انسان و گروه‌های عامل جنایات سازمان یافته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که امسال حدود 25,000 مهاجر به اسپانیا آمد، در حالی که در عین زمان حدود 19,200 مهاجر خود را به ایتالیا رسانده است. در حالی که این رقم برای اسپانیا بسیار زیاد است، اما سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که در جریان اوج سرازیر شدن مهاجران با اروپا در سالهای 2014 و 2015 به همین تعداد مهاجران در هر ماه وارد ایتالیا می شدند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که تا کنون حدود 1500 نفر هنگام عبور از آبهای مدیترانه جان باخته است و دو سوم این افراد در مسیر سفر به ایتالیا از بین رفتند. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که تا کنون هیچ کس نمی داند که چرا رقم کشته شدگان در مسیر سفر به اسپانیا پایین است. اما او گفت که امکان دارد دلیل آن این باشد که اسپانیایی ها زودتر برای کمک کشتی های کوچکی که غرق می شوند خود را می رسانند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف و نشر می‌رسم. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. حمله مرگبار هوایی توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی هفته گذشته در شمال یمن دست کم جان 40 کودک را گرفت و باعث برانگیختن خشم جامعه جهانی شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده از ائتلاف کشورهای عربی در خلیج فارس خواسته است تا در رابطه به حمله‌ای که در این جنگ 3 ساله مرگبارترین خوانده شده است تحقیق کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقات معتبر و شفاف در زمینه است. شرح بیشتر در گزارش سندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، که برگردان دری آن را داود صدیقی تقدیم شما می کند.
کودکان کشته شده در این حمله هوایی در حال برگشتن از میله تابستانی تنظیم شده توسط مکتبشان بودند که متربس آنها مورد حمله راکت قرار گرفت. این حمله که در منطقه سعده یمن واقع شد، در آن دست کم 50 نفر کشته و 77 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها کودکان هستند. هیدر نارد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده تلفات غیر نظامیان را که منابع معتبر تایید کرده باشد به طور جدی بررسی می کند.
ما از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی خواسته ایم تا در مورد حمله هوایی که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده است تحقیق کنند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز روی این موضوع صحبت کرده است. وزیر دفاع جنرالان 3 ستاره را به عربستان سعودی فرستاده تا در رابطه با این حادثه با حکومت عربستان سعودی صحبت کنند و آنها را ترغیب کنند تا به وضعیت رسیدگی شود.
نارد تایید کرد که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در رابطه با این موضوع صحبت کرده ولی از جزئیات آن خبر نداد. هارون دیوید میلر، تحلیلگر امور سیاسی به صدای آمریکا، گفت که این نخستین بار نیست که افراد بیگناه در حملات نادرست هوایی عربستان در یمن کشته می شوند. این مناقشه پس از آن آغاز شد که در سال 2014 شورشیان حوثی تحت حمایت ایران صنعا پایتخت یمن را تسخیر کردند.
واقعیت این است که شما با چنین عمل کرد نمی توانید برنده این جنگ شوید. حتی نباید توقع برنده شدن را داشته باشید و خشونت بر حوثی ها این موضوع را تایید می کند. استفاده از زور برای آوردن حوثی ها بر میز مذاکره نیز نتیجه نمی دهد و این زمینه را ایالات متحده مساعد کرده است.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که شورای امنیت در رابطه با این حمله هوایی خواستار تحقیقات معتبر و شفاف است.
ما خواستار توقف جنگ و توقف رنج انسان ها هستیم. ما می خواهیم در این بحران انسانی که توسط خود انسان ها به وجود آمده، تلفات روزافزون غیر نظامیان متوقف شود.
آقای دوجاریک میگوید که هر دو سوی بحران به میانجیگری مارتین گرافیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای یمن، به تاریخ 6 ماه سپتامبر به ژنو دعوت شدند تا با همدیگر مذاکره کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. احمد مرتارا که 38 ساله و اهل سودان است، توسط یک گروه امدادرسان به روز 2 آگوست نجات یافت. کشتی پلاستیکی که احمد با امرای پسر 13 سالش و 86 نفر مهاجر دیگر بر آن سوار بودند، در نیمه های شب در دریای مرکزی مدیترانه سوراخ شد. جزئیات این گزارش را از یلدا بکتاش می شنوید.
احمد میگوید که پس از آن که او از دست اختطاف کنندگانش در شهر سبراتا فرار کرد، 2000 دینار پرداخت تا در لیبیا سوار این کشتی پلاستیکی شود. او میگوید که وقتی کشتی امدادرسان را دیدند، به شدت ترسیده بودند، زیرا آنان فکر کردند که این کشتی گارد ساحلی لیبیا است. احمد در حالی که سوار کشتی نجات است و به سمت بندر الگسرا در جنوب اسپانیا می رود، از آینده و زندگی جدیدی که در انتظارش است می گوید.
I don't want to lose this moment. This is a good, good moment.
این لحظه خوب را نمیخواهم از دست بدهم. در چند روز گذشته بسیار عصبانی بودم، اما اکنون خوشحالم چون زندگیم قرار است تغییر کند. همه چیز عوض خواهد شد. همه چیز تغییر خواهد کرد. میخواهم مرد بزرگ شوم. میخواهم در دنیا مشهور شوم و میخواهم قبل از مرگم کار خوب انجام دهم. باید کارهایی را که درست است انجام دهم. به خانواده هم در کشورم کمک کنم.
احمد و 86 مهاجر دیگر که 12 نفر آنان کودکان هستند به روز 9 آگست به اسپانیا رسیدند و در مرکزی که به تازگی برای اسکان دادن مهاجرین ساخته شده است ساکن شدند. در این مرکز طی مدت 72 ساعت پروسه شناسایی و دوسیه هر فرد بررسی می شود. آنها این گزینه را خواهند داشت که درخواست پناهندگی بدهند. بر اساس قوانین اسپانیا، آن عده از این افراد که مهاجر جویای کار تشخیص داده می شوند، برایشان اینجا پایان راه است و آنان به کشورشان عودت داده می شوند. اسپانیا پس از سالها جایگاه ایتالیا را به عنوان کشوری که مقصد ترجیحی چنین مهاجرین است گرفته است. از آغاز سال میلادی تا کنون، این کشور در حدود 21,000 مهاجر را ثبت نام کرده است، بر بنیاد آمارهای داده شده توسط مؤسسه بین المللی مهاجرین، در مقایسه با سال گذشته آمار مهاجرینی که در اسپانیا وارد شدند افزایش داشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یا الله سروی لطفه مدد نما و خاکم، یا الله سروی لطفه مدد نما و خاکم، که باران رحمت سر ببارد بر آشیانم، که باران رحمت سر ببارد بر آشیانم. یا الله سروی لطفا مدد نما بخاکم، که باران رحمت سر ببارد بر آشیانم، که باران رحمت سر ببارد بر آشیانم.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.
یا الله سروی لطفا مدد نما بخاکم، یا الله سروی لطفا مدد نما بخاکم، که باران رحمتش ببارد بر آشیان، که باران رحمتش ببارد.